جامعه عزیز، بهار یک فصل فوق‌العاده است. اخیراً من در پارک پلانتن اون بلومن هامبورگ بودم. چه شکوهمند بود آنجا. آزالیا بیش از حد بنفش و شکوفا شده بود. گلها به رنگ‌های بنفش و سفید شروع به شکوفه دادن کرده بودند. درخت‌های بادام شکوفه‌های صورتی می‌دادند و همه گل‌ها و درخت‌های دیگر نیز بسیار عالی بودند. در مورد انسان‌ها هم همینطور است. چه شگفت‌انگیز است وقتی یک انسان به دنیا می‌آید، وقتی جوانه‌ای تازه بر درخت بشریت دیده می‌شود. و چه شگفت‌انگیز است که این جوانه باز و شکوفا می شود. هنگامی که قدرت همچنان افزایش می یابد و توانایی ها در بهار زندگی بیشتر و بیشتر می شوند. در مزمور 8 می خوانیم: خداوندا فرمان روای ما، نام تو در تمام زمین چقدر باشکوه است. وقتی آسمان‌ها را می‌بینم کار دستان توست که در آن ماه و ستارگان را خلق کرده ای. انسان چیست که او را به یاد می‌آوری و فرزند انسان که از او مراقبت می‌کنی؟ او را کمی پایین‌تر از خود منزلت و جایگاه داده ای و تاج عزت و جلال را بر سر او گذاشتی. پروردگارا فرمان روای من، نام تو در همه سرزمین ها چقدر با شکوه است. اما بخشی از زیبایی گل ها این است که گل برگ ها به زودی خواهند ریخت. در سن 18 سالگی مغز قبلاً به اوج خود رسیده است. بعداً حافظه‌ای که به مرور زمان ضعیف می شود، اما با تجربه زندگی جبران می شود. از نظر فیزیکی افراد در حدود 20 سالگی به اوج خود می رسند. از آن به بعد اولین چون و چروک ها ظاهر می شوند و عمل کرد کاهش میابد و از سن 30 سالگی به بعد به مرور زمان سلول های بدن پیش از ساخته شدن شکسته میشوند و قدرت حتی کمتر هم میشود. بخشی از جلال انسان چیزیست که پولس در موعظه ما می نویسد. انسان بیرونی ما در حال زوال است. این به ویژه در بدن پولس قابل توجه بود، زیرا او نه تنها در هر سال روز تولد مسن‌تر می شد، همانطور که همه ما در روز تولدمان مسن‌تر می شویم، بلکه بدن او باید تحمل مشکلات زیادی را هم می داشت. او اغلب به عنوان یک مسیحی مورد اذیت و آزار مردم قرار می گرفت. در دوم قرنتیان که خطبه خوانی ما از آن سرچشمه می گیرد می خوانیم که چگونه اغلب او را اسیر می کردند و کتک می زدند. می خوانیم که او 5 بار به 39 ضربه شلاق محکوم شد. او را 3 بار با چوب زدند، 1 بار سنگسارش کردند و 3 بار کشتیش غرق شد. می توانید تصور کنید که هیچ کدام از اینها برای بدن او خوب و مناسب نبود. او همچنین یک بیماری جدی داشت که ما دقیقا امروز نمی دانیم چه بیماری بود. بسیاری تصور می کردن که این یک مشکل جدی چشمی است. در هر صورت پولس 3 بار از خدا خواسته بود که این بیماری سخت را از او دور کند، اما خدا به شیوه خود دعای او را اجابت کرده بود. قدرت من در ضعیفان بزرگ می شود. پولس باید از نزدیک تجربه می کرد که همیشه فقط بهار در زندگی نیست، بلکه ممکن است مصیبت‌هایی هم در زندگی رخ دهد. بسیاری از مردم به ویژه در اوکراین، نوار غزه، اسرائیل و سودان باید تجربه کنند که زندگی اغلب با مصیبت هم همراه است. برای همه این افراد، بلکه برای همه ما، این خودبخوانی چیز بسیار خاصی است. پولس به عنوان یک مسیحی چگونه با رنج کنار می آمد؟ جالب اینجاست که او قدرت مطلق خدا را زیر سوال نمی برد. نپرسید خدایا چطور می توانی این گونه در زندگی من رفتار کنی و اینها را در زندگی به من بدهی. در عوض در متن کتاب مقدس به ما 5 دلیل می گوید که باعث تقویت او شد و همچنین می تواند ما را در زمان رنج و در پاییز زندگی تقویت کنند. 1. رستاخیز عیسی مسیح. برای پولس بسیار واضح بود عیسی مسیح برخاسته است. او را نه تنها بیش از 500 نفر دیدند. 14 روز پیش در موعظه ما که به ویژه بر توماس تمرکز کردیم، از زمانی که عیسی با زخم‌هایش دست و پایش را در مقابل او ایستاد و به او اجازه داد تا با زخم‌هایش همدردی کند، او ایمان آورد. ما می‌خواهیم به خاطر ایمان او به مسیح، به مسیح برخاسته را در این روز یک شنبه جشن بگیریم. عیسی همچنین شخصا با پولس ملاقات کرده بود، نه مستقیم مانند شاگردان بعد از عید پاک، بلکه شخصا در راه اورشلیم به دمشق. هنگامی که عیسی با پولس خطاب کرد، شاول شاول چرا مرا آزار می‌دهی؟ این عیسی است که از مردگان برخاسته است. در غسل تعمید ما را با خود متحد می‌کند، به طوری که پولس بتواند در متن موعظه ما به وضوح بگوید ما می‌دانیم که او که خداوند عیسی مسیح را برخیزانید، ما را نیز با عیسی زنده خواهد کرد. می توان با پولس کاملا مطمئن بود خداوند ما را با عیسی بلند خواهد کرد. سایر ادیان این اطمینان شادی بخش را در مورد آینده ندارند. ارتباط با عیسی مسیح که در اینجا با غسل تعمید آغاز می شود، که از طریق کلام او و از طریق اشتراک مقدس ادامه می‌یابد، با مرگ به پایان نمی‌رسد، بلکه جامعه تا ابدیت ادامه خواهد داشت. در مطلب دوم، خداوند ما را نیز بالا خواهد برد. در نامه اول خود به قرنتیان، پولس چگونگی زنده شدن ما را توضیح می‌دهد. بدن ما را با جوش ها و زخم های من، با کوته بینی و سخت شنوایی یا هر چیز دیگری که ما را آزار می دهد، مانند حال حاضر نخواهد بود، بلکه پولس مقایسه می کند جسد مرده را به یک دانه گندم. او می نویسد کسی ممکن است بپرسد مردگان چگونه زندگی می شوند و با چه بدنی خواهند آمد. ای نادان، چیزی که بیکاری زنده نمی شود مگر اینکه بمیرد، و آنچه می کارید بدنی نیست که تبدیل می شود، بلکه دانه است، خواه از گندم باشد یا از چیز دیگر. در رستاخیز مسیحیان نیست چنین است. آنچه کاشته می شود فاسد می کند و فاسد برانگیخته می شود، در پستی کاشته می شود و در شکوه برمی خیزد، در فقر کاشته می شود و با قدرت بالا می رود. یک بدن طبیعی کاشته می شود و یک جسم روحانی زنده می شود. گوشت و خون نمی توانند وارث ملکوت خدا باشند. مفسده هم وارث فساد ناپذیر نخواهد بود. بنابراین وقتی در عقدنامه رسولان می گوییم من به رستاخیز جسم ایمان دارم، به این معنی است که هر یک از ما شخصا رستاخیز خواهیم کرد و در قیامت در برابر عیسی مسیح خواهیم ایستاد و سپس در جلال ابدی زندگی خواهیم کرد. اما نه جلال ما، بدن قیامت، همون جوش ها و زخم ها و همون زخم ها رو نخواهد داشت، مانند همین بدن ما در اینجا بر روی زمین. مطلب سوم، سال سن آنچه می تواند در رنج و در پاییز زندگی ما را یاری و تقویت کند این است که تنها به فیض زنده می شویم، یعنی به عنوان یک هدیه. به همین دلیل است که وقتی شکوفه ها از درختان می ریزند نیازی نداریم که با ترس به آینده و جلو نگاه کنیم. وقتی بهار زندگی من آرام آرام به پایان می رسد نیازی نیست با ترس به جلو نگاه کنیم، زیرا آنچه که در ابدیت در انتظار ماست هیچ ربطی به شایستگی خودمان در برابر خداوند ندارد، بلکه صرفا یک هدیه است. شاید بتوانید آن را با دریای مرده مقایسه کنید. شما در دریای مرده غرق نمی شوید، زیرا حجم نمک آنقدر زیاده است که بدن شما روی سطح آب میماند. در ابدیت چنین خواهد بود. نمک اشک عیسی و عرق مرگ چنان شدید عمل میکند که ما مسیحیان در ابدیت هلاک نخواهیم شد، زیرا نمک فیض خدا ما را خواهد برد و اجازه نخواهد داد در لعنت ابدی فرو برویم. رومیان میگویند همه ما گناهکار هستیم و از جلال خدا کوتاهی میکنیم و به واسطه فیض او از طریق رستگاری که از طریق عیسی مسیح هست عادل شمرده میشویم. پس ما معتقدیم که شخص بدون اعمال شریعت تنها از طریق ایمان عادل میشود. اثر چهارمین بخش میخوانیم که در رنج بسیار آرامش است. اگر بدانید عیسی مسیح زنده شد، ما را با مسیح قیام خواهیم کرد، ما قادر خواهیم بود در ابدیت با خدا زندگی کنیم، زیرا خداوند این محبت شگفت انگیز فیض را به ما داده است و در نهایت مایه آرامش است که بدانیم رنج ما معنایی دارد. زیرا همانطور که هدف عیسی مسیح این بود که ما انسان‌ها نیازی به رنج برای همیشه نداشته باشیم، بلکه از رنج جهنم و لعنت ابدی رها شویم. پولس همچنین در مورد رنج مسیحیان می‌نویسد که این رنج نیز هدفی دارد. مصیبت ما که موقتی و سبک است برای ما جلال ابدی و بسیار مهم ایجاد می‌کند. در مورد او رسالت او چیزهای زیادی را از او می طلبید. او سفیری برای مسیح بود و این وظیفه را بسیار جدی گرفت، زیرا قلبش برای همه افرادی که عیسی را نمی شناختند درد می کرد. پولس در فصل بعد از موعظه ما می نویسد خداوند به ما خدمتی داده است که از طریق مسیح آشتی را بشارت می دهد. بنابراین ما اکنون سفیران مسیح هستیم. بنابراین ما اکنون می گوییم بگذارید خود را با خدا آشتی دهیم. ما پولس نیستیم و خدمت ما ممکن است متفاوت به نظر برسد، اما در نهایت تمام زندگی ما برای اطمینان این است که بستگان، آشنایان، دوستان و همسایگان و همکاران ما برای ابدیت نجات پیدا کنند و زندگی جامعه صهیون ما نیز وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که افراد دیگر خوشحال می شوند. وای بر جامعه کلیسا که وظیفه مهم رسالت را فراموش کند. ممکن است داستان ایستگاه نجات را بدانید. کشتی های بسیار بزرگ هر ساله در یک ساحل صخره‌ای دچار مشکل می شدند. بسیاری از ملوانان غرق شدند. برخی از ساکنان جسور ساحل دور هم جمع شدند و یک ایستگاه نجات ساختند و حالا این طور شد که بسیاری از مردم که در دریا در مضیقه بودن نجات پیدا نکردند، اما همچنان ایستگاه نجات به تدریج مقادیر بسیار و بسیار زیادی کمک‌های مالی دریافت می‌کرد. از این رو ایستگاه امداد و نجات به باشگاه با بار و استخر تبدیل شد. خدمه‌ای که در خانه مستقر شده بودند خوش می‌گذراندند در آنجا، و اگر طوفانی می‌آمد و کشتی شما دچار مشکل می‌شد، آنقدر مطمئن بودید که بیرون بروید و خود را نجات دهید، سپس بهتر است سپس بهتر می‌بود که در بار یا در استخر شنا بمانید و استراحت کنید. زمانی ما فقط برای لذت بردن نیست، زندگی ما برای فقط لذت بردن نیست، بلکه زندگی ما برای اطمینان از دانستن دیگران در مورد عیسی مسیح است. و چه چیزی میتواند ما را تسلی دهد؟ ما به تنهایی رنج نمیبریم. عیسی مسیح نیز رنج کشید. او میداند که مردم چه رنجی را احساس میکنند. همانطور که رنج او هدف داشت، رنج ما نیز هدف دارد. حتی اگر همیشه نتوانیم هدفمان را به نام ببریم و همیشه آن را ندانیم. در زبان یونانی کلمه ایجاد یک اصطلاح کشاورزی است که به معنای چیزی شبیه به شخ زدن زمین یا کاشت بذر است. مصیبت ما که موقتی و سبک است، برای ما جلال ابدی ایجاد خواهد کرد. با آنچه نادیدنی است نگاه کنید. اگر ما مجبور به رنج و عذاب هستیم، پس به اصطلاح خدا زندگی ما را شخ می‌زند تا برای زندگی جاودانی آماده شویم، تا بذر ایمان در آن به خوبی رشد کند. در مصیبت او بذر و اشتیاق به زندگی جاودانی را در درون ما قرار می‌دهد. و در نهایت 5 بسیار مایه آرامش است که بدانیم این جسم گذرا یعنی زوال بدن ما همه چیز نیست، بلکه می توانیم به سوی ابدی حرکت کنیم. مصیبت ما که موقتی است و سبک است، زندگی جاودانه می آفریند که سنگین تر است، فراتر از حد جلال. ما که به آنچه دیده می شود نگاه نمی کنیم، بلکه به آنچه که نادیدنی است می نگریم، زیرا آنچه قابل مشاهده است موقتی است، ولی هر آنچه که نامرئی است ابدی است. زندگی ما مانند چادری است که در تابستان با آن سفر میکنیم تا چند روز یا چند هفته در کم آن را برپا کنیم. چادر زندگی ما چند سال آینده روی زمین خواهد بود، سپس خراب میشود و بازسازی میشود تا حتی زیباتر و بسیار بزرگتر و برای ابدیت بسیار پایدارتر شود. پولس می نویسد اگر خانه زمینی ما یعنی این خیمه ویران شود، بنایی داریم که توسط خدا ساخته شده است، خانه‌ای که دست ساز ما نیست و در آسمان جاودانی است. ما می توانیم مشتاقانه منتظر آن باشیم. آمین.